سلام دوستان، در اوبیس قرنی بودیم ولی چند سال مطرح شد که خدمت دوستان بگیم. یکی این که این تکست ها رو چگونه بخونیم. تکست های عرفانی درسته که ظاهر منطقی داره، ولی شما باید اول با ذهن و با عقلتون درکش بکنین. ولی درکشی کردیم بخاطر این هستش که در بزنیم برین تو، برین توی باقی، اونجا دیگه کاری با عقل ندارین، زیاد با دل باید بفهمین که دل هم برای عقل نیست. یه دل عبارت از عقلی که روشن شده، با پالس عالم، با ضربان عالم میزنه، اون بشکن دل. مگر نه ما یه عقل و یه دل نداریم؟ عقل که مست میشه، عقلی که بینش پیدا میکنه، بهش میگیم دل. بنابراین یه مقداری مطالب رو با دل سرک بکنیم بفهمیم. یعنی یه مقداری ما سعی میکنیم که یه نظمی بهش بدیم، میگیم عالم اول، عالم دوم، اعظم بودشون، فلک اول، فلک دوم، صنایع در فلک هفتم، حافظ در فلک سوم، مولانا در فلک چهارم، فلک خورشید. اینها رو به صورت ریاضی دقیق نبینید. اینها به خاطر فضاسازیه که دل شما بره تو اون اواله، درسته؟ بنابراین اینا نامینال ولیو شده از نظر نگیرین که بخوام چیز دقیقی نیست. بعضیا برعکس سعی میکنن که عرفان دقیقش بکنن. عرفان هر چقدر که پرسایزش بکنین از حالش میفته. یه مقداری مطالبی گفتن که شما درک که عقل آدم هم بفهمه کجا داری میره، چون همه چیز باید بره. دست آدم هم باید بفهمه، وضو هم باید بگیرین وقتی که مثنوی میخونی، قرآن میخونی که بدیهیه، تا بدن انسان هم آمادگی پیدا بکنه، ذهن انسان باید آمادگی پیدا بکنه، ولی نهایتاً باید با دل و حال اینا رو بفهمیم. بنابراین اون هفت فلکی که ما گفتیم، هفت حال عارف هستش، چیز دقیقی نیستش و شما هیچ موقع تو کنتکست عرفانی دنبال دقت نگردین و اصولاً هیچ جا دنبال دقت نگردید. عالم عالم دقیقی نیستش. این یونیورس که شما نگاه بکنید، طبیعت نگاه بکنید، هیچی دقت نداره. مهندسا تنها کسانی هستن که سعی میکنن دقیق مسئله حل بکنن. عنکبوتا کارشون دقیقه، درسته، پایداره، ولی دقت نداره. یعنی اون انگل دقیقاً با شابلون اندازه‌گیری نشده، یه جاش کمتر، یه جاش بیشتره، درسته. این یه درخت خیلی پایداره ولی دقیق نیستش، هیچ دقت میکروسکوپی نداره. چرا؟ به این خاطر که یه جور دیگه حل میشه مسائل، یعنی که کامپنسیت میکنه خودشو در داخل خودش، همه چی با همدیگه سینرژی داره. بنابراین عالم خارج دقت نداره. شما هم سعی نکن زیاد دنبال دقت بگردین، دنبال اگزکت بگردین. حالا بگه دنبال اگزکت میگردن، دقیق باشه هر چیزی، دور میفتن. اون عدم دقت شما راه رو با شما باز میذاره، فلکسیبیلیتی با شما میتونه که شما ویراج بدین. این دنیا شما باید بقیش ویراج بدین برین تو و زیاد دنبال دقت نگردین، پرسیژن نگردین. به همین خاطر ما تو اون کتاب نوشتیم که منطق عرفان منطق فازیلاجیکه، منطق اعظم بزرگ شما دوگماتیکه، هست و نیست نیستش. قرآن هم همینطوره، قرآن هم فازیلاجیکه، طبیعت هم فازیلاجیکه. اگه شما بگین هست نیست، دقیق بخوام بکنین، از توی بخوام بکنین، بای مودالش بکنین، سیاسفیدش بکنین، نمیشه. یکی مسئله قرآن، بهش میگن قرآن، یعنی قرائت، یعنی انگلیسی بهش میگن ریدینگ. دریدا که یک از بنیانگذاران فلسفه پست مدرن هست، جمله معروفی داره، میگه ایلنیا قیان دو کانتکست، یعنی در ورای کانتکست هیچ چیزی وجود نداره. شما هر چیزی باید تو کانتکست ببینید، درسته؟ یعنی بزن تو کانتکست خودش، وگرنه هیچ معنی نمیده. قرآن هم که باید تو کانتکست قرار بگیره. کانتکست هم چند تا المنت داره، یعنی اینکه اول کانتکست زمانی، مکانی، خواننده، شما کی هستین دارین قرآن میخونی فرق میکنه که من دارم قرآن میخونم، یه پیامبر داره قرآن میخونه، یه کسی دیگه داره قرآن میخونه. هر کسی یه قرائتی داره و این قرائت نه که متفاوت باشه، ولی شما حال دل خودتون رو باید بدین به اونجا. قرآن وقتی شما دل میدین به قرآن، خودتون رو در کانتکست قرار میدین، قرآن برای شما یه حرف به خصوصی داره که این مال شماست. همون لحظه ای که دل دادین به قرآن، قرآن واسه شما یه حرف به خصوص داره که قرآن در دل شما نازل میشه و یه حرف به خصوصی هم به شما میزنه. علاوه بر اون حرف کلی که برای همه مسلمین میزنه، شما اگه در کانتکست قرار بگیرید، واسه خود شما هم حرف داره، واسه ویژه خود شما. بنابراین قرآن رو باید خوند، یعنی اینکه با جان و دل و همه وجودتون باید بخونید، یعنی عقلتون بفهمه، دلتون باید بفهمه و دل باید بدی. علی خصوص متون عرفانی که خدمتتون عرض کردیم همینطور باید باشه، باید با دل خوند. و شما یه سوال داشتین، من میشه تکرار بفهمیم؟
بله.
نه حدیث بعد. که چی بود سوالتون؟
اینکه فرمودین که چطوری حدیث رو در یک قالب قرار بدیم.
بله.
در کانتکست قرار.
بله. چگونه حدیث رو تو کانتکست قرار بدیم؟ حدیث اون چیزی است که قرآن تو کانتکست قرار میده. درسته؟ بنابراین حدیث رو شما نمیخواد تو کانتکست قرار بدین. حدیث رو باید درک بکنی. حدیث تو کانتکست خودشه. حدیث عبارت است از یه چیزی که تو کانتکسته. چرا؟ به این خاطر که شما اول حدیث رو باید تو کانتکست خودش ببینید، یعنی اینکه پیامبر در یه جایی به خصوصی به یه کسی به خصوص یه حرفی زده، شما باید ببینید که این حرفی که زده به کی گفته. درسته؟ وگرنه حدیث حدیث نمیشه. حدیث عبارت از این که شما ببینید که این حرف رو پیامبر به کی زده، کی زده، چرا زده. یه حدیثی هستش که حالا من میذارم تو کانتکست معنی پیدا میکنه، که بعضی نمیذارن تو کانتکست، یعنی تو کانتکستش کانتکست داره حدیث، ولی کانتکستش رو نادیده میگیرن. بگن حدیث اصلا یعنی کانتکست. عبارت از این که پیامبر فرمودن که علیکم به دین العجایز، من شما رو به دین پیرزنان توصیه میکنم. درسته؟ بعضی ها منظورشون اینجوری میگن، تو کانتکست نمیذارن، میگن که بله منظور پیامبر این هستش که همین دینی که مثلا خلافیه، یعنی همون جوری دین خلافی، دین پیرزنان دین خلافیه. بنابراین یعنی دین خلافیه. شما بزنید تو حدیث، حدیث اینه کاملش، که یه موقعی پیامبر نشسته بودن با یه عده از صحابه، صحابه هم بودن، سلمان بود، همشون بودن، یه عده بودن. و بعد پیامبر از صحابه پرسید، پیامبر مجلس درسشون بیشتر سوال بود، سوال میکردن و جواب میدادن. درسته؟ خیلی داینامیک بود و اینتراکتیو بود، یعنی اینکه دو طرفه بود. پرسیدن که خدای شما از کجا میشناسین؟ هر کسی یه حرفی زد، یه کسی حرفای فلسفی زد، یه کسی شعر خوند، یه کسی اکثرا با مضامین عقلی دلیلی برای وجود خداوند گفتن و گفتن خدا ما اینجوری میشناسیم. بعد یه پیرزنی هم که معمولا در جلسات درس پیامبر حاضر بود، اونم بود. و پیامبر گفتن که بانی عزیز شما چی میگی؟ شما خاموشی. اون پیرزن هم برخلاف بقیه که اونجا نشسته بودن کاری نمیکردن، پیرزنه بیچاره دوکش هم داشت به پیامبر گوش میکرد، با دوکش هم داشت کار میکرد، یعنی هم گوش میکرد همین که داشت نخ میرسید. دوک میشه خوندن و پشم متبش میکردن به نخ و نخ رو میفروختن، داشت کار میکرد در این حال. پیامبر گفتن که خب تو نظر چیه؟ پیرزن گفتش که والا من میبینم که من که پشت این دوک دارم این دوک دست میزنم و میچرخه، اگه دستم وردارم این دوک وامیسه. این دوک آفرینش که داره میچرخه یه دستی باید باشه، اگه اون دست رو وردارن وامیسه. همونطور که این دست رو من وردارم میبینم که این دوک وامیسه، اون دست وامیسه. حالا هم چگونه میتونه یه دستی پشتش نباشه؟ پیامبر اونجا گفتن علیکم به دین العجایز، من شما به دین این پیرزنا، یعنی کسی که واقعا دستش تو کاره، دستش تو کاره، یعنی یه جای دیگه میشه دین اون کارگر، اون کارگر که دستش تو کاره، نه اون کسی که پشت میز دانشگاه نشسته و داره تحقیق میکنه و فلسفه ابن سینا چیه، ابن عربی چی گفته، اون چی گفته. اون نه، اون کسی دستش تو کاره. یه موقعی یه کسی داداش هم حسین صحبت میکرد در مورد منطقه تر و اینا، بعد یه راننده تاکسی حسین رو دید و یه عده دیگه هم بودیم و جلو حسین رو گرفت و گفتش که آقای قمشه‌ای واقعا دمت گرم، خیلی خوب صحبت کردی. اونجا گفتی که حسین در هفت سر اشتباه میگه، گوش گفت که معرفت، آدم باید معرفت داشته باشه، از اون معرفت عطار، اون معرفت جاهلی رو فهمیده بود که تاکسی رو میگن که بی معرفت. با بعد یه عده اونجا مسخره کردن بعدن که اون راننده تاکسی رفت و اینا، گفتن که این بیچاره نفهمیده حظش از معرفت عطار فقط هم بوده که مثلا بی معرفت، با اینکه عطار معرفتی که عطار داره میگه در منطقه تو یک چیز دیگر است. من چیزی گرفتم برعکس بود، فهمیدم که این فهمیده معرفت عطار چیه که دقیقا ربطش میده به بی معرفت. جاهل وقتی به نفهم میگه بی معرفت، همونی که عطار میگه بی معرفت. اگه شما درک نکن، دستش تو کاره، اون دستش تو کاره و اون میفهمه، نه اون کسی که تحقیق میکنه نه اینکه معرفت عطار چیه چند تا رساله میبیسه. اون دل میده، اون کسی که دل میده میفهمه و گرفته بود. وقتی که همچی گفتش که آره مردم معرفت ندارن، بی معرفتن، من فهمیدم که این فهمیده عطار چی میخواد بگه از معرفت. علاوه بر تمام اون چیزایی که در معرفت گفتن و بحث‌های زیاد فلسفی و عرفانی اینا کردن، بنابراین وقتی پیامبر میگه که علیکم بدین العجایز، یعنی این که به دین کسانی که دستشون تو کاره، درک میکنن، دل دادن و تمام وجودشون دادن به اون مطلب، درسته؟ از جمله اون پیرزن. و کسی که اینجور هستش، پیامبر به اون پیرزن میگفتن که واسه من دعا کن. واسه دعای اون گفت پیغمبر بعد این فرمود با موسی خدای وقت حاجت خواستن اندر دعا که کلیم الله، خداوند به موسی گفت که کلیم الله زمان میجو پناه از دهانی که با دهانی که نکردی تو گناه. اگه پناه میخوای از ما، با دهانی بخوای که گناه نکردی. گفت موسی من ندارم آن دهان. گفت ما را از دهان غیر خوان. با از دهان غیر که کردی گناه؟ از دهان غیر برخان که اله. خیلی خوبه که دیگران برای انسان دعا بکنن. و پیامبر میگفتش که به اون پیرزن که حال داشت میگفت برای من دعا کن. این معنی کانتکست، یعنی حدیث اون چیزی که اصلا قرآنی میخواد بذاره تو کانتکست، بنابراین خودش باید کانتکستش کاملا روشن باشه، یعنی که باید بفهمی که این حدیث در کجا بوده، برای کی بوده و کاملا درک بکنید زبانش رو. بسیار خوب. بعضیاش بله، بسیار احادیثی هستش، بعضی کتابای حدیث هستش که فقط احادیث رو گفته، ولی اکثر کتابای حدیث توی کانتکست بیان کرده، یعنی گفته که چی کی بود، چی نشسته بود اینا و گفته. مثلا یکی از احادیث خیلی خیلی قشنگ حدیث حضرت فاطمه است. حدیث چی؟ حدیث کسا است. حدیث کسا رو وقتی شما تو کانتکست نذارین، اون داستان رو شما وقت حدیث رو تعریف میکنن تمام تو کانتکسته که پیامبر اومد خونه حضرت فاطمه، سردش بود، گفتش که برو اون کسا رو برده، اون عبا رو، اون پتو رو برده بیار، وقتی آوردن تمام کلمات دیتیلش نوشته شده. وقتی اون دیتیل شما دقت بکنید، وقت بعد آخر حدیث میفهمید که چقدر حدیث قشنگه و چقدر معنی میده. این داستان اویس قرنی رو من میخواستم الان تمامش بکنم، ولی چون که ممکنه ما یه مدتی مجددا این مثنوی تأخیر بشه، دلم نمیخواد که حضرت صادق رو صحبت نکرده باشیم، به این خاطر که عطار هم من تذکرت اولیا رو با حضرت صادق شروع میکنم، بنابراین از روی میمنت و به خاطر اینکه واقعا تبرکی باشه، ما یه قسمت های کوتاهی رو از بخش حضرت صادق از کتاب تذکرت اولیا میخونیم. اولش گفت آن سلطان ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن عالم صدیق، آن عالم تحقیق، آن میوه دل اولیا، آن جگرگوشه انبیا، آن ناقد علی، آن وارث نبی، آن عارف عاشق جعفر صادق رضی الله عنه. گفته بودم که اگر ذکر انبیا و صحابه و اهل بیت کنم، کتابی جداگانه باید ساخت. این کتاب شرح اولیاست که پس از ایشان بودند، اما به سبب تبرک به صادق ابتدا کنیم که اون نیز پس از ایشان بوده است، و چون از اهل بیت بود و سخن طریقت او بیشتر گفته است و روایت از وی بیشتر آمده است، کلمه چند از آن او بیاوریم که ایشان همه یکی اند. در جایی میگه که نقل است که منصور خلیفه منصور خلیفه شبی وزیر را گفت برو صادق را بیاور تا بکشم. منصور خلیفه عباسی اولین خلیفه عباسی بودش که با کمک ابو مسلم خراسانی اومد سر کار. بعد اولین کاری که ابو مسلم رو کشت. ابو مسلم رو گوش که بیا و بعدم به اطرافیانی که بیا مثلا مقامی بهت بدم و اینها. و ابو مسلم خراسانی هم به خاطر این بود که از بنی امیه بعدش می اومد و اینا گفتن کمک بکنیم بنی امیه برن. حالا بعد با اینایی که اولاد پیام در حال رابطه با پیامبر دارن چون که بچه های هاشم هستن دیگه، بچه های عباس هستن، عباس عموی پیامبر بود، به خاطر اینکه عباسیان بچه ها عباس هستن، با اینها میتونیم کنار بیام. ولی خیلی زیرک بود و ابو مسلم رو خواست و بعد گفتش که شمشیر خوب نیستش، گفتن که شمشیر خوب نیست، شما میری پلوی حضرت خلیفه شمشیرت همراهت باشه، وگرنه ابو مسلم همیشه شمشیرش همراهش بود و خیلی آدم قوی بود. وقتی رفت تو شمشیرش هم نبود، بعد دست زد منصور، 12 نفر ریختن از پشت پرده ها و ابو مسلم رو کشتن و بعد عباسی ها دیگه ادامه دادن. در حال نه این همون منصور اولین خلیفه عباسیه. نقل است که زمانی کی بوده؟ زمان حضرت مجفر صادق بوده. نقل است منصور خلیفه شبی وزیر را گفت برو صادق را بیار تا بکشم. وزیر گفت او در گوشه نشسته است و عزلت گرفته و به عبادت مشغول شده و دست از مرد کوتاه کرده و امیرالمومنین را از وی رنجی نه، از کشتن وی چه فایده بود؟ هرچند گفت سودی نداشت. وزیر برفت به طلب صادق. منصور غلامان را گفت چون صادق درآید و من کلاه از سر بردارم شما او را بکشید. هر کدوم جو قبلا گفته بود که وقتی دست میزنن ابو مسلم رو اینجوری کشتن، یه دست زد اونا ریختن، کلاه از سر بردارم شما او را بکشید. وزیر صادق را در آورد. منصور در حال برجست و پیش صادق باز دوید و در صدرش بنشاند و خود نیست به دو زانو پیش او بنشست. غلامان را عجب آمد. پس منصور گفت چه حاجت داری؟ صادق گفت آن که مرا پیش خود نخوانی. آن که مرا پیش خود نخوانی و به طاعت خدای بگذاری. پس دستوری داد و به اعزاز تمام روانه کرد. در حال لرزه به منصور افتاد و دواج بر سر در کشید و بیهوش شد. لحافش کشید رو سرش و بیهوش شد. گویند 3 نماز از وی فوت شد. اینقدر بیهوش مون تا 3 نماز فوت شد، یعنی اینکه مغرب و عشا و مثلا صبحش هم قضا شد. چون باز هوش آمد، وقتی به هوش آمد، وزیر پرسید که آن چه حال بود؟ گفت چون صادق از در آمد اژدهایی دیدم که با وی بود که لبی به زیر صفه یعنی بارگاه من داشت، لبی به زیر صفه و لبی به زبر صفه و مرا گفت به زبان حال اگر تو او را بیازاری تا او را تا با این صفه تو را با این صفه فرو برم، یعنی با تخت تو تمام اینا میخورمت. و من از بیم آن اژدها ندانستم که چه میگویم، از وی عذر خواستم و چنین بیهوش شدم. یادتون باشه همین حالی بودش که در داستان ابو سعید گفتیم. ابو سعید وقتی که یکی از اون افرادی که میخواست قصد کرده بود ابو سعید رو بکشه، میخواست بعد از نماز یه حرفی بزن که ابو سعید رو رنجه بکنه ولی جرأت نمیکنه. بعد بهش اون یکی میپرسه که چرا حرف نزدی؟ گفتش که هیبت خودش رو من نشون داد و من احساس کردم که من یه گنجشکی هستم و یک عقابی. به این میگن حالت جلال. گاهی اوقات عرفا این حالت جلال خودشون رو و هیبت خودشون رو نشون میدن. و نقل است که صادق را دیدن که خزی گرانمایه پوشیده بود، یه لباس خز پوشیده بود، خیلی نرم و خیلی خوب دیگه، لباس سنجاب و خز و نپوشیده، خزی گرانمایه پوشیده بود. گفتن یا ابن رسول الله لیسه هازا من زی اهل بیت که، زی یعنی لباس، میگه این از روش و لباس اهل بیت تو نیستش لباس خز بپوشن، این مال آدم های خیلی توانگر و آدم های مال پادشاه ها و این هاست. لیسه هازا منزی اهل بیت که، دست آن کس بگرفت و در آستین کشید، دستشو برد تو آستینش، آستین کشید، پلاس پوشیده بود، یه پلاس پشمی پوشیده بود، به هم خاطر بینام گفتن صوفی، پلاس پوشیده بود که دست را خلیده میکرد، اینقدر زبط بود که دست و آزار میداد. گفت هازال للحق و هازال للخلق. اون گوش، اون پشمی که دست و بدن آزرده میکنه، اینه برای حقه، اینه که بیرونه، اینه واسه خلق پوشیدم، واسه مردم پوشیدم. گفت هازال للخلق، هازال للحق، اون که در پوشیده بود. و اینها لباس پشمینه رو زیر میپوشیدن، پشمینه پوش بودن، ولی بخلاف صوفیای بعد که پشمینه رو رو میپوشیدن که همه بفهمن که ما پشمینه پوشیم، چون میخواستن که بدنشون یه خود زبر باشه که به نرمی عادت نکنه، ریاضت بکشن، و اینها لباس پشمینه رو در زیر میپوشیدن، بر رو لباس خاص، لباس ابریشم، لباس میپوشیدن که لباس پنبه میپوشیدن، لباس گران قیمت بود گاهی اوقات به خاطر اینکه برای خلق میپوشیدن و خلق رو هم باید حظشون رو بهشون داد. گفت هازال للحق و هازال للخلق. نقل است که صادق را گفتن همه هنرها داری، زهد و کرم باطن و قدرت عین خدایی، ولیکن بس متکبری. حضرت صادق خیلی متکبر بوده ظاهر از دیدگاه اون، می اومدن سوال میکردن جواب میداده و گفتن بس متکبری. گفت من متکبر نیم، لیکن کبر کبریایی است. خداوند کبریایی داره، اگه شما کبر کبریایی است که من چون از سر کبر خود برخواستم کبریای او بیامد. من خودم که از سر کبر خودت که بودم بشی، کس دیگه هستش که خداوند، خداوند عزت داره، کبریایی داره، و برای آدمایی که متکبر باشن اون کبریایی خودش نشون میده، ولی شما نیستی کبریایی نشون میدی که من چون از سر کبر خود برخواستم کبریای او بیامد و به جای کبر من بنشست، به کبر خود کبریایی نشاید کرد. آدم کبریایی نمیتونه بکنه، کبریایی نه من کبیرم، آدم بزرگی هستم، با کبر خودش با آدم ما بزرگی نداریم. به کبر خود کبریایی نشاید کرد، اما به کبریای او کبر شاید کرد. نقل است که صادق از ابو حنیفه پرسید که عاقل کیست؟ گفت آن که تمیز کند میان خیر و شر. گفت عاقل کیه؟ گفتش که کسی که فرق بذاره بین خیر و شر. صادق گفت بهائم نیز تمیز توانند کرد میان آن که او را بزنند و آن که او را علف دهند. گفت که اونا هم خیر و شر میفهمند، یک کسی علف بهشون بده خیره، یک کسی کدک بزنه شره. ابو حنیفه گفت نزدیک تو عاقل کیست؟ گوش که به صادق گفت. ابو حنیفه یکی از کسانی هستش که یکی از چهار تا دین سنیا، یکی شافعی، یکی حنفیه، و اینها همشون شاگردای امام جعفر صادق بودن. ابو حنیفه گفت نزدیک تو عاقل کیست؟ گفت آن که تمیز کند میان دو خیر و دو شر، تا از دو خیر خیر الخیرین را اختیار کند و از دو شر خیر و شرین را. این مسئله باز فازیلاجی که خیر و شر تو آنیا وجود نداره، دو تا خیر یا دو تا شره، شما بفهمید بهتر انتخاب بکنی، از دو شر بفهمید که شرش کدومتر کمتره، خیر و شرین یعنی که از تو اون شر را از کدوم خیرتره، اونه بتونی انتخاب بکنی. بله، از دو خیر خیر و خیرین را انتخاب کرد و از دو شر خیر و شرین، خیر و شرین یعنی که دو تا شر هم یک کدوم میشه خیرتره، خیر و شرین یعنی خیر دو تا شر، یعنی دو تا شر بفهمی کنی که اصلا اون بهتر. گاه خود شما در این موقعیتی قرار میگیرین که هر دو شره، شما باید بفهمی کنی که کمتره کدوم هستش. باز در جای دیگه میگه، زبینی از خود قبطهش بخونم، گفت آخر نشنیده که موسی گفت لن ترانی، آخر از اینجا بخونیم. و نقل است که همیانی زر از یکی برده بودن، آن کس در صادق آویخ که تو بردی و او را نشناخت. یک کسی تلاش برده بودن یقه از صادق رو گرفت گوش که تو طلای منو بردی. صادق گفت چند بود؟ گفت 1000 دینار. 1000 سکه طلا داشتن. او را به خانه برد و 1000 دینار به وی داد. مشاجره نکرد بود، 1000 دینار به وی داد. پس از آن مرد زر خود باز یافت، پیدا شد تلاش. زر صادق باز بود و گفت غلط کرده بودم. صادق گفت ما هر چه دادیم باز نگیریم. پس از آن مرد از یکی پرسید او کیست؟ گفتن جعفر صادق. آن مرد خجالت شد و برفت. نقل است که صادق روزی تنها در راهی میرفت و الله الله میگفت. سوخته‌ای به عقب او میرفت و موافقت او الله الله میگفت. یه سوخته‌ای هم میامد، اونم میگو الله الله. صادق گفت الله الله جبه ندارم، الله جبه ندارم. گوشی خدایا من لباس ندارم، خدایا من لباسم، یه لباسی من برسون. این لباسم خوب نیستش، بخواسته بره جایی لباس معقب بوده، لباس خوب نداشته. خدایا لباس خوب برسون، جبه ندارم. در حال دستی جامعه زیبا حاضر شد. یه دست لباس کریستیان دیور، یه لباس مثلا خیلی خوب دانیل هشته از عالم غیب حاضر شد. در حال دست جامعه زیبا حاضر شد، جعفر در پوشید. آن سوخته پیش رفت و گفت ای خواجه، در الله گفتن با تو شریک بودم، آن کهنه خود به من ده. صادق را وقت خوش شد و آن کهنه به وی داد. ملاقعش بود لباس اصلی پیام اصلیش فلواقع همون بود. کهنه رو من بده، لباس خودتو، این که لباس واسه مردم پوشیده بودی، اون که واسه حق پوشیده بودی، اون رو من بده. و کهنه به وی داد این لباس خودشو. نقل است که یکی پیش صادق آمد و گفت خدای را به من بنمای. گفت آخر نشنیده ای که موسی را گفت لنترانی؟ به موسی گفت لنترانی، مرا هرگز نخواهید دید. آخه موسی گفتش که خودت من نشون بده. گفتش لنترانی، مرا هرگز نخواهید دید. لن یعنی هرگز. گفت لنترانی؟ گفت آری، اما این ملت محمد است که یکی فریاد میکند رعا قلبی ربی، دیگری نعره میزند که لم اعبد ربا لم اره. من نمیشنفم، من عبادت نمی کنم ربی رو که ندیده باشم. اینو حضرت امیر گفت. حضرت امیر گفتش که من خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم. که گفتش تو بدین جماد زیبا که روی به تور سینا، ارنی بگوی از آن کس که به گفت لنترانی. اون کسی که به موسی گفتش لنترانی مرا نخواهیدید، تو با این جمال زیبات، جمال محمدی که بری به کوه، به تور سینا، اون کسی که گفت لنترانی میگه ارنی. یعنی خود، یعنی تو خودت رو من نشون بده. صادق گفت گفت ای آب فرو برش. فرو برد، باز برآورد، گفت یا رسول الله القیاس، القیاس. گفت فرو بر. همچنین چند کرت آب را می گرفت که فرو بر و فرو می برد. چون بر می آورد می گفت یا ابن رسول الله القیاس، القیاس. چون از همه نومید شد و وجودش همه غرق شد و امید از خلایق منقطع کرد، این نوبت که آب او برآورد، گفت الهی القیاس، القیاس. صادق گفت او را برآرید. گفت خدا را من نشون بده. گفتش که بندازنش تو آب. انداختنش تو آب داشت خفه میشه. گفتش که القیاس، القیاس. گفتش که این کمک بکنی، کمک کمک اینا. باز دوباره درشتن، باز دوباره کردنش تو آب. باز دوباره سرش کرد، هی میسرش میکردن زیر آب. بعد هی میگفت کمک کمک. بعد کردش که نه، از ساده از من نیستش کمک بکنی، یعنی داره خفه میشه. گفتش که یارب. گفت خدایا القیاس، الهی القیاس، القیاس. گفت حالا شد، حالا خدا رو دیدی، الهی القیاس. آخه گفت خدا من نشون بده. گفت الهی القیاس، القیاس. صادق گفت او را برآرید. برآوردن و ساعتی بگذشت تا باز قرار آمد. پس گفت حق را دیدی؟ گفت تا دست در غیری می زدم در حجاب می بودم، چون به کلی پناه بدو بردم و مستر شدم، روزنه‌ای در درون دلم گشاده شد، آنجا فرو نگریستم، آنچه می جستم بدیدم، و تا استرار نبود آن نبود. صادق گفت تا صادق می گفتی کاذب بودی، اکنون که روزنه را نگاه، اکنون آن روزنه را نگاه داد که جهان که جهان خدا بدانجا فروست، خدا بخواد ببینی جهانش از تمام روزنه میتونی ببینی. و اگر که شما یه مصیبتی واسهتون پیش اومد و اونجا شما گفتین خدای و خدا اومد به شما نجات داد، اونجا رو باید نگه دارین. اونجا روزنه است که شما دست از اونجا نباید بردارین و اونجا به شما نشون دادن و اونجا رو باید بفهمین که اون حالی است که شما باید داشته. به همین خاطر عرفا مرتب درخواست میکردن، یه حال فقری که بهشون دست میداده، یه حالتی که بودن مستر بودن، مریض بودن و اون حال بهشون دست داده و خدا طلب کردن و خداوند اونجا بهشون جواب داده، دنبال اون حال هستن، نه دنبال بهبودی. درد بر من ریز و درمانم مکن، چون که درد تو ز درمان خوشتر است، که عطار میگه. به همین خاطره، یعنی دنبال اون حالتی هستم که اون دردی که من دادی یه دفعه و من اون حالت درد تو صدا کردم و تو اومدی، اونو من بده مجددا. و گفت هر آن طاعت که اول آن ام بود با آخر آن عجب، آن طاعت بنده را از خدا دور گرداند، زیرا که با عجب آسی است، زیرا مطیع با عجب آسی است و آسی با عذر مطیع. اگه مطیع باشی، عجب داشته باشی، آسی هستی. مطیع انت اطاعت خدا رو میکنی اما عصیان داری میکنی، این عجب داری. وقتی عجب داری یعنی من کسی هستم، تو آسی هستی. مثل آسی، چرا؟ به خاطر که شیطان هم همین کاری کرد. شیطان اطاعت خدا رو میکرد ولی عجب داشت. و آسی با عجب مطیع. و اگر که تو آسی باشی ولی عجب داشته باشی، مطیع. بنابراین اون چیزی که میکشه تمام حال عرفانی رو در انسان و انسان رو دور میکنه عجبه، احساس امنیت. گفتش که وقتی که تو در راه قدم برمیداری، دو تا حال هستت به دست میده که تو از راه باز میداری، که امنه، احساس امنیت. امنیت چیز بدیه. گفتش که در مقامات طریقت هر کجا کردیم سر، عافیت را با نظربازی فراغ افتاده بود. عافیت که عافیت باشین، اینجا به امن رسیدین، هر موقع احساس کردین که کامفورتبل شدم، امن شدم، دیگه هیچ خطری نیستش، بفهمین که دور افتادین. که از طریق همون خطرات هستش، اونجایی که شما همیشه باید حواستون جمع باشه. اگه احساس کردین که نه دیگه تمام مسائل ما حل شد، هیچ نگرانی ندارم، بعضی این احساس تازه احساس میکنن که خداوند با ما بود و خداوند چقدر به من لطف کرده که من هیچ خطری ندارم، هیچ نگرانی ندارم، هیچ ندارم، هیچ مسئله ندارم. این خوب نیستش. مرحوم پدر گاهی اوقات که یه مدتی میشد هیچ نگرانی نبود، یا نگرانی مالی نبود، نگرانی جسمی نبود، هیچ نگرانی نداشت، ناراحت میشد و میگوش که ما رو فراموش کردن. بنابراین حالت امنیت خوب نیستش، حالت عجب هم همینطوری تکبر پیدا بکنی که من به این مقامی رسیدم که خداوند به من نظر خاص داره. بعضی این حالو دارن. و گفت ذکر توبه در وقت ذکر خدا غافل ماندن است از ذکر، و خدا را یاد کردن به حقیقت آن بود که فراموش کند که در جنب خدای جمله اشیا را به جهت آنکه خدا او را عوض بود از جمله ببخشید که فراموش کند در جنب خدا جمله اشیا را به جهت آنکه خدا او را عوض بود از جمله اشیا. یعنی وقتی که ذکر خدا رو میکنه همه چیز رو فراموش بکنه. و گفت در معنی این آیه که یختس رو به رحمت من یشا، خاص گردانم به رحمت خیش هر کرا که خواهم، واسطه و علل اسباب از میان برداشته از تا بودند که عطا محض است. میگه که یختس رو به رحمت من یشا، خدا من هر کسی که بخواد مخصوص رحمت خودش میکنه. یعنی اینجا اسباب نیورده. شما فکر نکنین که سببی در کاره، من این کاری کردم پس خداوند باید. همه باید بگیم که خداوند هر کسی که میخواد میبخشه، از لطفشه که میبخشه، از عطاست که میبخشه، نه به خاطر کاری که من کردم، کاری خوب من کردم. ما هیچ کاری نمیکنیم که در خور این باشیم که به بهش بریم یا به جهنم نریم. اگه به جهنم نمیریم و به بهش بریم، یا خداوند لطفی ما میکنه، از دور عطای محضه. و اگه کاملا شایبه در شما به وجود بیاد که من یه کاری کردم که I deserve it، که مثلا خداوند این نعمت من داده، این از راه دور افتادن. هیچ کاری، هیچ اسبابی نیستش، فقط اونی که خدا میخواد. این بی سببی که باز در این کتاب گفتیم اشاره به همین مطلب داره. و گفت مؤمن آن است که ایستاده است با نفس خیش و عارف آن است که ایستاده است با خدای خیش. این من اینجا حاشیه نوشتم که مؤمن با خدا هم قدم است، با پای خود قدم میزند و عارف را خدای میبرد. عارف اون کسی که دست خدا خدا داره میبردش، ولی مؤمن کسی هست که با خدا داره میره، ولی دوگانگی وجود داره، همراه خدا هستش، ولی عارف اون کسی است که دیگه خودش رو رها کرده و خداوند رو دستش گرفته و داره میبردش. داستان اون شعر قشنگ فوتپرینت هستش که همتون آشنایی دارید. فوتپرینت شعر معروفی هستش که شاعرش هم معلوم نیستش، پیدا کردن که یه کسی یه موقعی خواب میبینه که کنار روی شنای کنار ساحل داره میره، با خدا داره راه میره و بعد نگاه میکنه میبینه که جاپای خودش هستش، جاپای خدا هم هستش. بعد به خدا میگه ببین اینجا تو مسیر زندگیش رو تمام اونجا تو خواب میبینه که با خدا بوده، جاپاها بوده. بعد نگاه میکنه میگه خدایا اینجا ببین تمام با من بودی، ولی یه جاهایی بوده که فقط یه جاهای خیلی سخت زندگیش بوده، فقط یه جاپا بوده. میگه خدایا ببین در جاهای سخت و مشکل منو تنها گذاشتی، اینجا یه جاپا بیشتر نیستش. خدا میگه که اون این یه جاپا جاپای منه، این جاپای تو نیست، اینجا بوده که من تو رو بغل کرده بودم و میبردم. اونجایی هستش که گفت تف تا بویا و تا پویا نبود، مرکبش جز شانه بابا نبود، چون فضولی کرد و دست و پا نمود، در انا افتاد و در کور و کبود. انشالله که اون حالی بعد ما دست بتون، ولی تا موقع دست و پا داری باید دست و پا بزنی، ولی یه موقع دست و پا ازت میگیرن و نداری اون موقعی هستش، وگر نمیشه همینجوری خودشو زد خودش رو انسان بزنه به بی دست و پایی. سعدی گفتش که برو شیر درنده باشه دقل من انداز خود را چه روباه شد. روباه رو دید، یه کسی روباهی رو دید که شله و خداوند بهش روزی میرسونه، یه شیری میاد غذا شکار میکنه، یه مقدارش میخوره بقیهش میزنه واسه این روباهی که شله. گوشی عجب خداوند به این روباه شل داره غذا میرسونه، پس من خودم بل بکنم و خداوند من روزی میرسونه. یه مدتی کار نکرد و دوش از گرسنگی میمرد، روزی هم نمیرسید. بعد پیام غیبی رسید، سعدی میگه هاتف غیبی بهش گفتش که تو نگاه بکن، داستان دیدی، شیر رو دیدی، اون روباه هم دیدی، چه نمیخوام مثل شیره باشی، تو میخوام مثل روباهه باشی، برو شیر درنده باشه دقل مینداز خود را چه روباهه شد. ولی اگه روباهه شد شده انسان محققا دستشو میگیره. اگه سوال داشته باشی در خدمتتون هستم.